سلسله درس های دین فطری توسط استاد سید هادی عظیمی جلسه 22.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی ولعن الدائم على اعدائهم اجمعين رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. عرض سلام و ادب و احترام محضر همه شما عزیزان و سروران گرامی. عرض کردیم که خدای متعال اراده فرموده که انسان به مقام خلیفت اللهی برسه، یعنی همه صفات خودش در اختیار انسان قرار بگیره و انسان فرمان روای هستی بشه. خب و برای اینکه انسان رشد کنه و به این مقام برسه، گفتیم حضرت حق اراده فرموده که باید تمدن الهی در جهان حاکم باشه. راه این که همه انسان ها برسند به این مقام فقط و فقط اینه که یک تمدن الهی جهانی حاکم باشه. اگر این تمدن الهی نباشه، در تمدن غیر الهی که می شود تمدن های مادی، حتی گاهی میشه گفت بهش تمدن حیوانی هم گفت، در تمدن های مادی ممکنه یکی دو تا سه تا ده تا انسان رشد کنند، اما هرگز همه انسان ها رشد نمی کنند، چون این تمدن مادی بستر رشد رو نه تنها آماده نکرده، بلکه تمدن های مادی بستر سقوط انسان ها را آماده می کنند، اونچنان که امروز ما در تمدن های غربی و اروپایی می‌بینیم که بشر را به جایی کشوندن که بشر از حیوان پست‌تر و پلیدتر شده است. غیر از اینه، این بشری که خدا اراده فرموده بود باید خلیفت الله شود، رسیده به جایی که بل هم اذل شده است، از حیوانات پست‌تر، چون حیوانات هم جنس بازی دیگه نمی‌کنند، اما این بشر رسیده به اینجا که همجنس بازی را امر مقدسی حتی تلقی می کند. خب پس تمدن مادی نمی تونه کسی رو به جایی برسونه. خدا اراده فرموده تمدن الهی باید باشه که در این تمدن الهی کی حاکم باشه؟ انسان صالحی که بیشترین شباهت رو به خدا داره، انسانی که دارای صفات خداست، عادل باشد، شجاع باشد، بصیر باشد، مؤمن و متقی و پرهیزگار باشد، تا بتونه همه رو به این رشد و تکامل برسونه. خب بعد عرض کردیم که خدا این اراده خودش رو به ملائکه بیان فرمود و فرمود ملائکه شما هم باید برای تحقق این اراده من تلاش کنید. تکامل شما هم در این است که شما به این انسان خدمت کنید. شما نمیتونید از راه تحصیل صفات من مستقیما به کمال برسید، چون شما بدن مادی ندارید تا بتونید مستقیما صفات مرا کسب بکنید، اما میتونید از راه غیر مستقیم با واسطه انسان به لذت برخورداری از صفات من برسید. وقتی شما کمک کردید به انسان که انسان صفات مرا تحصیل کنه، در راه من رشد کنه، که انهو شما هم رشد کردید، شما هم لذت این رشد را میبرید و کمال شما در آن است که به انسان خدمت کنید. لذا ملائکه فهمیدند و قبول کردند و شروع به خدمت کردند و هرگز از این خدمت سرباز نزدند و نخواهند زد. و اما خب غیر از ملائکه که در ملکوت خدا اونها رو خلق فرموده بود، که گفتیم خدمتشون هم این هست که نیروهای ملکوتی را به سمت انسان مدیریت بکنند و نقش اونها رو هم گفتیم نقش کادر آموزشی و کادر اداری یک دانشگاه هستند، نیروهای دیگری غیر از اینها هم هست در این عالم. خدا از طفیل وجود انسان موجودات دیگری هم خلق کرده. یه گروه موجوداتی که از انرژی هستند، جسم دارند، جسم مادی هم هست، یک جسم مادی قوی، اجنه. جن یعنی پنهان، از چشم ما پنهانه. میتونید بگیم نیروهای پنهان این عالم، نیروهای پنهان در عالم فیزیک. خب خدا به اینها هم فرمود که شما هم باید کمر به خدمت اهل فضائل ببندید. شما رو هم برای این خلق کردم که شما خدمت کنید به این انسان، به این خلیفت الله که قرار است بیاید. و خدا جن را زودتر از انسان در روی زمین خلق کرد. البته روح اجنه بعد از روح انسان خلق شدند، از نور انسان خلق شدند، اما جسم اجنه زودتر خلق شده، جسمشون زودتر از ما خلق شده. به اونها زودتر از انسان فرصت حضور در عالم ماده داده شده است. سابقه شون در عالم ماده خیلی بیشتر از انسانه، لذا اطلاعاتشون هم از عالم ماده بسیار بالاست. چون از نوع انرژی هستند و میتونند خیلی راحت و سریع حرکت بکنند، هم اطلاعاتشون بالاست، هم قدرتشون، هم سرعتشون و نیروهای واقعا غیر عادی دارن نسبت به زندگی ما. خب اونا رو برای چی خدا خلق کرده و این توانمندی ها رو برای چی بهشون داده؟ باز به خاطر انسان. اگر یه جا دانشگاه بسازن، برای کی میسازن این دانشگاه رو؟ برای دانشجو. محور کیه؟ دانشجو. انسان در عالم هستی نقش این دانشجو رو داره. حالا برای اینکه این دانشگاه بچرخه و این دانشجو رشد کنه، باید چیکار کرد؟ گروه هایی بیان و در اینجا خدمت کنن دیگه، کادر اداری، کادر آموزشی و دیگه بله کادر پشتیبانی. غیر از اینه؟ باغبان میخواد این دانشگاه؟ نگهبان میخواد؟ تأسیسات میخواد؟ درسته؟ تدارکات میخواد؟ اینا نیازه یا نه؟ یه گروه تدارکات، یه گروه تأسیسات، یه گروه باغبان و یه گروه نگهبانان. گروه های متعدد باید وجود داشته باشن برای یه گروه و اون کی؟ دانشجو. درست شد؟ خدا اجنه رو برای این خلق کرد. باز یه گروه مثلا مهندسین و کارگران و معمارانی که دانشگاه رو میسازند. خدای متعال قبل از اینکه انسان رو بیاره در زمین به اجنه گفته باید بستر زندگی مادی انسان را فراهم کنید. خب خود خدا هم میتونست. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. چرا خودش این کارو نکرد؟ خدا برای اینکه راهی برای تکامل اجنه هم قرار بده، میاد و این کارها رو دست اونها میسپاره. والله خودش میتونه. در یه چشم هم زدن میتونه. ولی برای اینکه حالا اجنه هم که از بازتاب نور انسان کامل خلق شدن در رتبه ها و درجات بعد از انسان، خب حالا باید اونها را هم خدا از سر لطف و رحمتش به کمال برسونه، اما یه راهی برای تکامل اونها هم باید قرار بده و اون راه اینه که به اونها گفت حالا شما بیاید برای انسان، انسانی که قراره بیاد خلیفت الله بشه و همه ی هستی به دست او اداره شود، برای او خدمت کنید. اگه خدمت کردید، شما هم وقتی که این انسان به ملکوت راه پیدا کرد، همراه او در ملکوت خواهید بود و اونجا دیگه خودتان گرچه اسمتون خادم است، ولی برای خودتون پادشاهی میکنید. از راه خدمت آمدید، ولی به پادشاهی در ملکوت میرسید. درست شد؟ خب حالا من باز برگردم رو مثالم. قبل از اینکه اینجا این دانشگاه رو بسازن، باید دانشجو رو بیارند یا باید کارگر رو بنا بیارند؟ اول کارگر بنا میارم. و خدا اول تو این زمین کی آورد؟ اجنه رو آورد که اینا کارگران هستی هند. کارگران و نیروهای خدماتی به انسان. اگر در زمین جنگل هایی هست، رود هایی هست، معادنی هست، آبراهایی هست، همه اینا به دست این نیروهای پنهان ایجاد شده. فکر نکنید اتفاقیه. شما الان تو این مجموعه آموزشی که هستید اتفاقی یه عده کارگر و بنا اومدن اینجا یه ساختمانی ساختن. اگه کسی اینجوری بگه باور میکنید؟ یه ساختمانی ساختن، بعد یه عده اومدن نگاه کردن گفتن خب این ساختمان برای آموزش خیلی خوبه، ما حالا اینو بکنیم میشه ساختمان آموزشی. بله؟ کسی باور میکنه؟ این راهرویی که این وسط ساختن، کلاسایی که اطراف ساختن، قسمت اداری، نمیدونم زیرزمین، نمازخانه، غذاخوری، اینا اتفاقی ساخته شده. قرار بوده اینجا مثلا بازار باشه، بعد دیدن مثلا برای آموزش خوبه. نه، هیچ کدوم اتفاقی نیست. تمام اینا رو نقشه کش اون کسی که خواسته دانشگاه بسازه، تمام اینا رو از اول او اراده فرموده. بدون اراده او اینجا دیواری بنا نهاده نشده است. درسته؟ باور میکنید بدون اراده خدا در این زمین رودی به وجود آمده باشد، جنگلی به وجود آمده باشه، معدنی، نفتی، گازی، هیچی. هر چی که در اینجا به وجود اومده بنابر اراده خداست. اگر خلیج فارسی است، اگر تنگه هرمز است، اگر رود نمیدونم در کشور شما رود چیه؟ هیرمن است. اگر عرضم بزرگتون که جنگلی است، هر چه هست با اراده حضرت حق به وجود اومده. اگر معدن گازی است، اگر معدن نفتی است، ولی با دست این اجنه. این که ما داریم در اشارات بزرگان هم داریم که اینها موکلی دارند، در روایت هم داریم آبها موکل دارند، رودها، دریاها، جنگلها، معادن موکل دارند. موکلینشون از اجنه هستند و اونهایی که پذیرفتن حرف خدا رو کارهاشون رو به درستی انجام دادن. رسولانی از جنس جن خدا برای آنها فرستاده بود که به اینها بگن که اراده خدا چیست. اراده خدا این است کجا نفت باشه، کجا گاز باشه، کجا جنگل باشه، کجا رود باشه، کجا تنگه باشد، کجا آبراه باشه. همینطور اینها یکی که نقشه ها رو پیاده کردن دیگه. خب و از خودشون هم چیزی نساختن. شما هیچ وقت برای ساختن دانشگاه نمیای یه عده کارگر رو بریزی یه جا بگید خودتون هر چی میخواید بسازید، من بعد بیام ببینم چی میشه. نه، لحظه به لحظه نظارت میکنی. یه دیوار کج بذارن میگید نه، عوضش کن، درستش کن. خدا هم همینطور. مگه میشه خدای حکیم این عالم ماده رو سپرده باشه دست یا طبیعت یا دست نیروهای پنهان که خودشون هر جور میخواند، هر جا میخوان کوه درست کنن، هر جا میخوان دشت درست کنن، هر جا میخوان دریا ها؟ نه، اینطور نیست. طرحش رو خدا داده است. این خیلی باید دقت بکنید که طرح این عالمو خدا داده. اینطور نیست اتفاقی باشه که مثلا 80 یا 70 درصد منابع نفت و گاز جهان بیاد توی خلیج فارس قرار بگیره. اینجور نیست که اینجا یه گلوگاه هم باشه برای اینکه نفت به جهان برسه، یه گلوگاه باشه که این گلوگاه هم باز فقط یه ناف بتونه از توش رد بشه. اینا بی خودی نیست. هیچ کس نباید فکر کنه که اینا اتفاقی است که خدا اکثر منابع نفت و گاز جهان رو تو این منطقه قرار داده، چون میدانسته که بعداً بر اساس علم خود حضرت حق میدانسته کجا انسان‌های مؤمنی که بعداً خواهند آمد و اون حاکمیت جهانی را میخوان تشکیل بدن، اینها نیاز به یک قدرت‌هایی هم دارن. اینکه اگر الان مثلا فرض کنید منابع نفتی جهان اکثرش در خلیج فارس نبود، و این موقعیت استراتژیک ایران نبود، درسته؟ هیچ وقت ایران نمیتونست موفق بشه. بارها حمله کرده بودن و میتونستن این حکومت رو نابود بکنن، ولی خدا گلوگاه سوخت جهان رو داده دست ایران. اینا از ترس اینکه سوختشون قطع نشه مجبورن یه جاهایی کوتاه بیان، مجبورن. خدای متعال اینطوری اسباب و مسببات رو فراهم کرده. من میخوام فقط بگم نگاهتون به عالم این نباشه که اینجا اینا اتفاقیه. یا اگر مثلا ببینید اینو در داستان حضرت موسی و خضر میخونید، چرا حضرت موسی نتونست بفهمه، اما خضر که عالم به حکمت و مصالح بود این کارا رو انجام میداد. کشتی رو که باش سفر کردن، وقتی این کشتی رو کنار ساحل قرار داد، یا اون بلم یا قایق هرچه بود، خضر سوراخش کرد. موسی گفت چه کار زشتی انجام میدی، آخه آدم عاقل کشتی رو سوراخ میکنه؟ گفت بله. بعدن بهش گفت دلیلش این بود که اینجا قاصبی هست، ظالمی هست که همه کشتی های سالم رو غصب میکنه، من خواستم این کشتی غصب نشود تا بعد که برگردیم بعد ترمیمش میکنیم و برمیگردیم. بهتر از اینه که کشتی نداشته باشه، کشتی سوراخ بهتر از اینه که ازمون بگیرن غصب کنن. خب من میخوام اینو بهتون میگم که اگر خدای متعال یه جاهایی هم میبینید که یه سرزمین رو خشک قرار داده، بعضی سرزمین ها خب خود ایران 3/4 کویریه، خشکه، اما در اروپا ببینید مثلا انگلیس تمامش سرسبزه، هیچ یه وجب کویر نداره، یه وجب کویر نداره، همش سرسبز و بارونزه. اصلا اونا 20 روز 20 روز گاهی یک ماه آفتاب نمیبینن، همش ابره. خب بعد ببینید خدا یه کاری کرده که ظاهر رو خشک کرده، زیرشو غنی کرده. چرا؟ برای اینکه اگر این ظاهرش خوب بود، بارها و بارها به خاطر ظاهرش هم مورد تجربه، با اینکه ظاهرش خیلی سرسبز نیست و حاصل خیز نیست، جزء سرزمین های نیمه خشک یا خشک است، باز بارها و بارها مورد هجوم قرار گرفته. هیچ کشوری به اندازه ایران در جهان مورد هجوم دشمنان قرار نگرفت. چرا؟ الان به تو میگم، بعدم از اون میفهمید، چون میدانند اجنه و شیاطین که این پایگاهی که قرار است تمدن جهانی از آنجا شکل بگیره یا الگوی تمدن جهانی شود اینجاست. ائمه هم اینو فرمودند، اینجاست، این منطقه. البته وقتی میگیم ایران فقط مرز جغرافیایی نیست، یقینا این ایرانی که اون روز ائمه میفرمودند کل افغانستان هم مال ایران بود، یعنی همه یک ملت بودیم، ملت ایران که افغانستان، الان آذربایجان، بخشی از ملت عراق، بخشی از پاکستان، تاجیکستان، اینا جزء این منطقه بود. من اگه میگم ایران فقط این لفظ باعث نشه که فقط شما فکر کنید که همین کشوره، نه، این منطقه، این نقطه، یه خطه‌ای که محل رشد، محل رشد و نمو شیعه است و حکومت شیعی در از اینجا شکل میگیره که این حکومت باید بعداً در کل جهان گسترش پیدا کنه و کل جهان رو تحت پوشش قرار بده با زعامت حضرت مهدی ان شاء الله. خب اینا رو گفتم که نگاهتون رو به جغرافیای عالمم نگاه توحیدی کنید. ممکنه ما درس جغرافیا میخونیم، کوها، رودها، دریاها، اما این جغرافی که الان میخونیم جغرافی توحیدی نیست. انسان موحد نگاهش به همه چیز عالم نگاه توحیدی است. خدا میگه ما ابرها را فرستادیم، ما کوها را قرار دادیم، ما بحر و دریا برای شما قرار دادیم. خدا میگه من کردم. میشه خدا بگه من یه مش دریا و یه مش معدن ریختم تو زمین گفتم هر جا افتاد؟ نه، نمیشود. حتما خدای متعال میدونه و فرموده چه چیزی رو کجا قرار بدید، با اراده خدا بوده. برای تحقق اراده خودش که انسان خلیفت الله بشه و اختیارم در کار باشه، باید خدا اینجوری اسباب سازی کنه. خب گفتیم خدا به اجنه فرموده باید شما این بستر رو آماده کنید. الان هم همینطوره. الان درخت ها همه موکل دارن، موکلینی از جن. رودها موکل دارن، موکلینی از جن. شما اگر یک آب روان زلال رو آلوده بکنی، موکلین اون آب اذیتت میکنند. ما جنگلبان داریم. چطور یه نظام، یه کشورم وقتی حکومت تشکیل میده جنگلبان داره؟ درسته؟ نگهبان برای رودها میذاره، نگهبان برای آبهای شرب میذاره. خدا بدون این که انسان بفهمه، خدا این کار کرده، همه این چیزها رو از قبل براش آماده کرده، برای رودها نگهبان گذاشته. اگه همه مردم به این مسائل آگاه باشن و این اطلاعات رو داشته باشن، نیاز به نگهبان انسان نیست. در جنگل نیاز به جنگلبان انسان نیست. میدونن که همه این درخت ها موکل دارن. کسی درختی رو آتش بزند، اجنه اذیتش میکنند. دلائل قطعی داریم دیگه. بر اصل جن که ما دلیل قرآنی داریم. اما اینکه اجنه هم دارن اذیت میکنن، بله، اینا هم در روایت داریم. اجنه اذیت میکنن. اگر مطابق میلشون رفتار نکنی اذیت میکنن. البته مطابق میل اجنه ای که خدا بهشون دستور داده. درختی رو شما بی ریشه کن کنی، اذیتت میکنن. موکل اون درخت. در یک جایی که درختها رو بکنی خونه بسازی، موکلین اون درختها نمیذارن تو این خونه شما آرامش داشته باشی. همش بین شما و همسرتون و افرادان اون خونه دعوا میندازند. درست کردی؟ نمیذارن آرامش داشته، چون شما آرامش اونا رو به هم زدی. خب اگه کسی اینا رو بدونه این کارا رو نمیکنه دیگه، و بعد به طبع دیگه نیازی به این همه هزینه برای نگهداری جنگل و این منابع طبیعی نیازیست. خود خدا اینها رو قرار داده. ما کافیست به مردم اطلاع بدیم، فقط بدانند که یه همچین واقعیت هایی در این عالم هست. این عالم هر کس میاد توش باید اول قوانینش رو رعایت بکنه. شما وقتی میاد تو این جا برای درس خوندن، درسته اینجا برای شما ساخته شده، ولی هر جور که نمیتونه ازش استفاده کنید. اگه در بسته بود از پنجره نمیایید. لامپ ها رو میدونید چجور باید روشن کنید؟ هر لامپی رو روشن نمی کنید. بعضی این پریزا برقه، دست نمیزنید، برق میگیرتون. آب رو باز نمیذارید رها کنید برید. درسته؟ کاری نمی کنید که اینجا خراب بشه. استفاده میکنید ولی تخریب نمی کنید، چون میدونید جریمه داره. خب با اینکه قدرت دارید اما تخریب نمی کنید. خب حالا انسان هم باید اینا رو بدونه. به هر حال صحبت در اینه که اجنه هم برای این آفریده شدن. فلسفه خلقت جن اینه. حالا چرا قدرت دارن؟ حالا میفهمیم چرا باید قدرت داشته باشن، چرا باید سرعت داشته باشند. برای این کارهایی که خدا رو دوششون گذاشته، برای اینکه بتونن مدیریت کنن نیروهای فیزیکی را و فیزیک پنهان را مدیریت بکنن. ما در عالم یه فیزیک آشکار داریم، یه فیزیک پنهان. و اگر کسی فیزیک پنهان عالم رو یاد بگیره، اون خیلی میتونه تو این دنیا یه کارهای عجیب غریب انجام بده. مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه فیزیک پنهان عالم رو بلد بود. که الان مثلا رفتید شما در اصفهان منار جنبان رو ندیدید؟ شنیدید چیزی به نام منار جنبان هست؟ دو تا مناره، اینو میجنبوندی این میجنبید، خشتی و گلیه. الان چند سال؟ 300 سال، 350 ساله.
در داخل
شهر، در داخل اصفهان، بله. بعد انگلیسی که اومدن وقتی تو ایران، این وسط بین این دو تا منار فکرن چیزیه، یک حلقه اتصال، این وسط رو خراب کردن. بعد که دوباره دیدن هیچی نیست، بعد دوباره ساختن، دیگه این منار رو میجنبونه، این دیگه نمیجنبید، دیگه خرابش کردن. اما اون یکی منار، من خودم رفتم توش، من در سن قبل از 20 سالگی رفتم تو این منار و با شدت اون بالاش جنبوندم، که اصلا وقتی میجنبه اصلا آدم میترسه که میگه الان فرو میریزه، اما فرو نمیریزه. عجیب، این منار خشتی و گلیه، میجنبه، سالهاست که نه ترک خورده نه خراب شده. حمام شیخ بهایی رو شنیدید؟ باز حمام شیخ بهایی، یک حمام با یک خزینه بزرگ آب گرم با یک فتیله و یک شعله شمع داغ بوده تا وقتی که انگلیسی‌ها دوباره در تنور رو خراب کردند، دیدن واقعا راست میگه یه شعله شمع. فقط یه جایی بود که گفتون اینو فقط هی روغن بریزید، فقط روغنش نذارید تمام شه، اما این میسوزه تا هر وقت که شما روغنش تمام نشه میسوزه. با یه شعله کوچک به اندازه شمع یک خزینه یه حمام داغ میشد. چطور این کارو کرده بود؟ بازم این کارو کردن، انگلیسی‌ها درو بستن، دیگه دیدن نمیشود. از این کارها زیاد میکرد. یه وقتی که تو کل ایران وبا اومد، به او گفتن داره وبا میاد، تو اصفهان هم داره وبا میاد، ایشون 4 سنگ را چند تا کلمه روش نوشتن، در 4 گوشه اصفهان گفتن دفن کنید. یک نفر وبا نگرفت در اصفهان. خیلی از این کار، بیش از 300-400 مورد از این کارهایی که شیخ بهایی کرده الان مکتوبه و مستنده و ایشون فیزیک پنهان عالم رو بلد بود. کسی که فیزیک پنهان بلد باشه خیلی کارا میتونه بکنه. خب و البته کسانی که سحر بلدند، سحر هم همینطوره. ما از راه علم درست میتونیم فیزیک پنهان عالم رو یاد بگیریم که خودمون خود انسان مسلط بشه. یه راه هم برای دسترسی به فیزیک پنهان عالم چیه؟ سحره. سحر رو چیکار میکنه؟ خودش یاد نمیگیره ساحر. یه کاری میکنه، که بقیه اجنه یا اجنه کافر براش یه کاری بکنن. اجنه کافرم تا کسی دین و ایمانش رو نده براش کاری نمیکنن. لذا هر کس که به سمت سحر بره قطعا کافر میشود. چرا؟ چون اگر بخواد که اجنه براش یه کارهای انجام بدند، اجنه مؤمن که انجام نمیدن، اجنه مؤمن میگن تو خودت باید پیدا بکنی. ببینید شما اگر مثلا یه برادر کوچک داشتید داره درس میخونه، جواب سوالات مثلا امتحانیشو شما میدید یا میذارید خودش بده؟ اگه بخواید رشد کنه باید بذارید خودش بفهمه. اگر اومدید جواب همه سوالات رو تو امتحان شما بهش گفتید، آیا این رشد کرده؟ حاضرید شما این کارو بکنید جواب همه سوالات رو بگید بهش؟ نه، این خیانته. لذا اجنه مؤمن این کارا رو برای ما نمی‌کنن، میگن خودتون، ما مأمور نیستیم، ما نباید کمک شما کنیم تو این قضیه، خودتون باید به جایی برسید که یاد بگیرید خودتون جواب سوال. اما فرض کن یه نفر تقلب می‌کنه، ساحرا مثل کسایی هستن که تقلب می‌کنن، جواب خودشون بلد نیستن اما از کسی می‌پرسن و کاری میکنن که حالا یه چیزی میدن، یه باجی میدن به جنهای کافر که جنهای کافر کمکشون کنن. و اون باج چیه؟ جن که چیزی نمیخواد، جن فقط ایمان. جن شیطان، شیاطین، اونایی که ایمان ندارن به اینکه انسان، حالا عرض میکنیم، مخالفن هستن، اتفاقا بدشون میاد از انسان و میخوان نسل انسان نابود بشه، منتها برای اینکه بتونن انسان نابود کنن از این طریق یه در اینطوری ساپورت میکنن بعضی از این فرمول های عالم رو خودشون برای این انسان که دنبال سحر بوده انجام میدند. بله الان ساحرها این کار رو میکنن، برای همین سحر هم حرام است و مذموم است و ما باید مراقب باشیم. اگر هم میخوام به جایی برسیم، بله از راه فیزیک پنهان عالم حتی اگر نشود، برتر از آن انسان از راه دستیابی به صفات خدا میتونه به نه تنها فیزیک پنهان عالم بلکه به نیروهای ملکوتی متصل بشه. اون که بهتره، اتصال به نیروهای ملکوتی خیلی هم آسانتر هم ثمر بخشتره. آصف ابن برخیا چطور تخت سلیمان، تخت بلقیس اوورد؟ با استفاده از نیروهای پنهان عالم بود یا نیروهای ملکوتی بود؟ نیروی ملکوت. چرا؟ چون خدا نمیگه با سحر، میگه قال الذی انه علم من الکتاب، با علم الکتاب تونست بیاره. علم الکتاب علمش آسمانیه، علم ملکوتی است. با استفاده از علم ملکوتی که همون دستیابی به صفات خداست، اتصال به انرژی بی‌نهایت خدا پیدا کرد. دقیقاً مثل چیه؟ بهتون میگم فیزیک پنهان عالم مثل مثلا الکتریسیته است، نیروی الکتریسیته در مقابل چی؟ انرژی هسته‌ای. فیزیک پنهان عالم در مقابل نیروهای ملکوتی مثل الکتریسیته دنیاست در مقابل انرژی هسته‌ای. چقدر قوی تر انرژی هسته‌ای؟ البته نیروهای ملکوت خیلی قوی تر از اینه، چون اجنه کم آوردن، گفتن ما میاریم قبل از اینکه از یاد بلند شی. اما آصف گفت من میارم قبل از اینکه چشم هم بزنیم، در صفر ثانیه آورد. اینو بهتون میگم، این تفاوت رو دقت کنید. در فیزیک پنهان عالم میشه خیلی کارا کرد با فیزیک پنهان عالم، اما هرگز با فیزیک پنهان عالم نمیتونی بر زمان فائق بیای. بر زمان نمیتونه فائق بیای، اما تفاوت اینجاست، با اتصال به نیروهای بی نهایت در ملکوت میتونی بر زمان هم فائق بیای. زمان هم مسخر تو میشه. هیچ وقت زمان مسخر اجنه یا ساحرها یا هر کسی که استفاده از فیزیک پنهان عالم بکنه نمیشه، اما اونجا زمان هم مسخر توست، چون ملکوت اشراف بر زمان هم داره. خب حالا به هر حال اینو پس دقت بفرمایید، اینا نکاتی است که در حاشیه بحث باید میشنیدید، ولی خب فعلا حالا دیگه عرض کردیم که تمام بحث رو گفته باشیم. خب خدا به اجنه فرمود، اجنه شما هم باید به اهل فضائل خدمت کنید. بسیار خوب، بعضیشون قبول کردن، بعضیشون هم حالا اگرم قبول نمی کردن حرفی نمی زدن، یا از سر تنبلی خدمت نمی کردن، مثل کسی که مثلا نماز نمی خونه، یه وقت از سر عناد است، یه وقت از سر تنبلیه. خب رسولانی از جنس جن خدا فرستاد، اینا مأمور بودن که نیروهای فیزیکی رو در جهت تکامل انسان مدیریت کنن. خیلی خوب، اما حالا دقت کنید، ابلیس اون روز هم در بین اجنه بود. ابلیس کجا بود؟ در دنیا بود، در بین اجنه بود. اون روز هم که مأمور بود که خدمت بکنه خدمت نمی کرد، یا شاید مدتی خدمت کرد ولی بعداً طغیان کرد. از آن زمانی که در زمین بود هنوز به ملکوت راه پیدا نکرده بود. خب طغیان کرد، دقت کنید این خیلی مهمه که ابلیس در آن روز خب چه کار میکرد. ما گفتیم خدمتون که ملائکه سجده کردن، ابلیس سجده نکرد. ابلیس گفت انا خیرون من هم، من بهتر از این انسانم، چرا سجده کنم؟ خب ما گفتیم خدمتون که ابلیس اولین طغیانگر است در برابر اراده الهی. کی طغیان کرد؟ بله، زمانی که خدا بهش گفت سجده بکن طغیانشو آشکار کرد، ولی طغیان ابلیس اون زمان نبود، از قبل طغیان داشت ولی هنوز آشکارش نکرده بود. اون روز که خدا گفت سجده کن آشکارش کرد. حالا چرا ابلیس سجده نکرد؟ اگه میخوایم بفهمیم که چرا سجده نکرد، آیا اینجایی که سجده نکرد وقتی در ملکوت خدا گفت سجده کن، آیا در عمل مخالفت کرد یا در اعتقاد؟ آفرین، در اعتقاد مخالفت کرد و علت خطای او اعتقاد غلطش و باور غلطش بود. چرا؟ خدا هم این آیه این مطلب رو به ما در این آیه می‌فرماید، فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر و کان من الکافرین. ابلیس سجده نکرد، استکبار ورزید. استکبار ورزید به معنای تکبر کردن نیست. بعضی‌ها فکر می‌کنن میگن ابلیس تکبر کرد، نه غلطه. تکبر یک رذیلت اخلاقیه، اما استکبار یک انحراف عقیدتیه. استکبار یعنی خواهان مقامی شدن که لیاقتش را نداری. الان ما چرا به آمریکا میگیم استکبار جهانی؟ طالب چیه؟ تکبر میکنه برای ما؟ نه، دنبال ریاست بر کل عالم است، در حالی که لیاقتشو نداره. استکبار طلبه، که استکبار یعنی طالب مقامی شدن که لیاقتش را ندارد، طالب ریاست، دنبال ریاست بر کل عالمه، بدون اینکه خدا بهش اجازه حاکمیت داده باشه، بدون اینکه معیارهای لازم برای حاکمیت داشته باشه، این میشه استکبار. و هر کسی که حالا در یک اداره ای اگر یک کسی مثلا لیاقت رئیس شدن نداشت ولی میخواد با لابی و با مثلا سیاسی کاری و با رشوه یا با زور و قلدری رئیس بشود، این استکبار دارد. دقت کردید؟ این استکبار دارد، این تکبر نیست. تکبر اینه که مثلا شما حالا یکی بهتون سلام میکنه، یه بار مثلا جواب ندی، تکبر بکنی جواب ندی، یا تکبر کنی تواضع نکنی، احترام نذاری، در حالی که خواهان مقامی هم ممکن است نباشی، این میشه تکبر. اما استکبار اینه که خواهان مقامی باشی. تکبر یعنی دنبال علو و برتری بودن، که خدا در یه آیه میفرماید تلکت دارالآخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. اون آخرت ملکوت مال کسیست؟ کسی راه پیدا میکنه به ملکوت که در زمین خواهان علو و برتری نباشد. چون اگر خواهان علو و برتری باشه، اون وقت دنبالش فساد هم خواهد آمد دیگه. دنبال ریاست هستید نه برای اینکه خودتون به مقامی برسید، برای اینکه احکام اسلام رو اجرا بکنید، خدمت به جامعه بکنید و واقعا ته دلتون بدتون میاد، ولی از باب تکلیف عمل میکنید. این علو و برتری نیست. این چیه؟ این برای اینه که شما به تکلیف عمل کنید. اون علوی که خدا میگه اون علو چیه؟ علو نفسانی. کسی دلش بخواد دوست داشته باشه من رئیس باشم، حالا چه خدمت به اسلام بکند چه نکند، این نوع علو و برتری، این استکبار است. یا من دوست دارم رئیس باشم که پولم حقوقم بیشتر باشه، دوست دارم رئیس باشم که بتونم بر همه سروری کنم، فخر بفروشم، بر همه اعمال قدرت کنم، این میشه چی؟ این همون استکبار و علو و برتری جوییست که خدای متعال نهی فرموده. خب حالا دقت کنید، اینجا جان کلام است. آقا ابلیس خدا میگه از کافرین بود، یعنی از اول قبل از اینکه حالا تو ملکوت بیاد و قبل از اینکه امر به سجده بشه، از اول کافر بود. یا به چی کافر بود؟ آیا به خود خدا کافر بود ابلیس؟ یا به حرف خدا؟ بفرماید ابلیس اصلا به خدا کافر بود؟ مگه میشه به خدا کافر باشه؟ ابلیسی که جاه و جلال و جبروت و عظمت خدا رو دیده، با خدا سخن میگه، خدا باش سخن میگه، حرف میزنه باش، رو در رو با خدا میسته، میتونه کافر باشه؟ پس کفر به معنای انکار خدا در ابلیس اصلا نیست و هیچ وقتم به این کفر تن نمیده خودش. حتی آیه قرآن میفرماید که شیطان به بعضی میگه کافر شو، ولی وقتی طرف کافر میشه شیطان میگه برو من از تو بیزارم، این چه جهلیست که تو داری، چقدر تو بدبختی، مگه میشه به خدا کافر شد؟ تو چجور کافر میشه؟ او کالذی قال له الشیطان اکفر فلما کفر قال انی بری اون منک. شیطان خودش بیزار از کافر. ولی حالا بهتونه عرض میکنم چه کار میکنم. به خود خدا که کافر نیست، شیطان ایمانش به معاد چقدره؟ خیلی زیاد. کسی که ایمان به معاد نداره اینجوری حرف میزنه، میگه رب انذرنی الی یوم یبعثون، میگه اصلا نه. هم ایمان به خود مبدع دارد، هم ایمان به معاد دارد، بیش از خیلی از ماها ایمانش به همه چیز خیلی زیاده. اما به حرف خدا کافره. به کدام سخن و حرف خدا کافره و چرا کافره؟ ببینید، گفتیم باید بریم سابقه شو ببینیم. ابلیس قبلا در زمین بود، اما چی میخواست؟ اینو دقت کنید. گفتیم از جن بود، در دنیا بود، اما حالا از کجا شروع میشه مشکلاتش؟ از اینجا که ابلیس در بین بقیه اجنه قوی ترین جن بوده، یکی از قوی ترین ها بوده. این دقت میکنید؟ یکی از قوی ترین جن ها بوده. خوب دقت کنید، انسان هم اینطوریه. اگر کسی یک ذره قدرت داشته باشه یا یک ذره از جلوه های دنیا در وجودش باشه، یا پولدار باشه تو یه مجموعه، یه کسی یا پولدار باشه یا قدرت داشته باشه یا تیپش قشنگ باشه نسبت به بقیه خیلی، یا موقعیت و مدرکش بالاتر باشه، این در وجودش تولید چی میکنه؟ تولید غرور، احساس برتری. اول پیش خودش فکر میکنه که من از همه برترم، بعد اصلا میگه که همه باید حرف منو گوش بدن، من اینجا سربرم، چون برترم باید سربرم باشم، باید رئیسم باشم. پیش خودش خیال خام میکنه که حالا من چون قدم بلندتر است مثلا من باید رئیس باشم. معمولا توی کلاسای دانش آموزا اینجوریه دیگه، هر کی هیکلش بزرگتره، هر کی قدش بلندتره، میگه آقا ما مبصر بشیم. اونجا مبصر هست؟ ما مبصر بشیم. ما مثلا خب مبصر یعنی جانشین معلم دیگه، میگه من باشم. خب بعد عرضم موضوعتون که بله دقت کنید، کی؟ اینجا کی مبصره؟ خب خب حالا نه، اینجا بر اساس ملاک های مادی نیست. در بین شما ملاکتون برای این که کی مبصر شما باشه، کی مثلا جانش معلم باشه تو کلاستون، بر اساس معیارهای الهی، متدین ترین، با تقوا ترین، متین ترین، راستگو ترین، خودش اول میاد، مراقبت از دیگران میکنه، اینا صفات خوبه دیگه. بله. اما اگر این معیارها رو نادیده بگیری، فقط بگی هر کی جسمش مثلا از همه قوی تر است، این باید همه کاره باشه تو کلاس. بله، ابلیس هم همین تفکر رو کرد، انحرافش هم از اینجا آغاز شد. گفت چون من قوی ترم پس من باید مدیریت کنم کل فیزیک عالم را، یا مدیریت کنم تمام این عالم ملک را، یا حداقل آسمان اول را که این دنیا و مجموعه آن چه که در آسمان اوله. مثال بزنم، باز دوباره برگردیم اون دانشگاه. فرض کنید یه سری عمل بنا آوردید، دارن دانشگاه رو میسازند و میدونن که اینجا دانشگاه یا نه، بهشون گفته شده که قرار دانشجو بیاد. بله. الان مثل ما که ما الان مأموریم، همه ما مأموریم که زمینه رو آماده کنیم برای حکومت حضرت مهدی. به ما گفته شده حضرت مهدی میاد، میدانیم اون خلیفه کل میآید. بله. اجنام اون روز اینطوری بودن، برای ظهور آدم روز شماری میکردن مؤمنینشون، و خدا بعدن یه روز انسان رو آورد. خب بعد اما الان چی؟ الان شما مؤمنین میگید ای کاش خلیفه خدا زودتر بیاد، امام عصر زودتر بیاد، خب تا ما بیشتر به تکامل برسیم. اون اجنه مؤمن هم که دنبال تکامل بودن، در انتظار این بودن که انسان بیاد، و اونها چون میدونن با حضور انسان به تکامل بیشتری میرسن، دنبال تکامل بودن، مأمور هم بودن که این انتظار را بکشند مثل ما. ولی ابلیس چی؟ در اون گفت نه، کی گفته باید انسان بیاد و عالم را مدیریت کند؟ من خودم مدیرم. حرفی که امروز امریکا میزنه، کی گفته مهدی باید بیاد؟ ما خودمون زور داریم، قدرت داریم، ما جهان اداره میکنیم، نظم نوین جهانی، همه زیر چتر حکومت من باید باشن. درسته؟ اون روز ابلیس همین حرفو زد، گفت من چون قوی ترم باید همه جهان دست من باشه، مدیریت جهان دست من باشه. اینو کجا گفته؟ این حرفو که تو دلش بود کجا بروز داد؟ اونجا که فرمود انا خیر منه، خلقتنی من نار و خلقته من طین. این حرف همیشه تو دلش بود که من از انسان بهترم، خلقتنی من نار، من چی دارم؟ من قدرت دارم، قدرت من از او بیشتره، پس برای مدیریت در عالم ماده لیاقت من هم بیشتره. داعیه حکومت داشت، گفت من باید در عالم حاکم باشم بر کل هستی. خیلی خوب، حالا حرفشو اعلام کرد اون روز به اجنه، به اجنه دیگر گفت. اجنه مؤمن قبول نکردن، مثل اینکه امروز الان یه سری از ملت‌های دنیا زیر بار نظام آمریکا نمیرن، یه عده ملت احمق اروپایی قبول کردن، یا حالا البته اروپا هم قبول ندارن، ملت خودش هم قبول نداره زعامت آمریکا رو، ولی مجبورن، یعنی بی تفاوتن، یا بعضیا از سر ترس تسلیمند، زعامت آمریکا رو قبول ندارن ولی میترسن تسلیم باهنن باشه. خب اما انسان‌های مؤمن الان قبول نمی‌کنن، وایسادن دارن مبارزه میکنن، میگن نه ما زعامت تو رو قبول نداریم، خلیفه الله میاد ان شاء الله. خب و اون روز هم اجنه مؤمن با ابلیس این گونه برخورد کردن، و ابلیس چی گفت؟ همین حرفی که امروز آمریکا زد، اون روز ابلیس گفت هر که با ما نیست علیه ماست، و شروع کرد به کشتن اجنه مؤمن و درگیر شدن با مؤمنین که شما رو باید از صفحه روزگار محو کنم تا حکومت کل جهان یک پارچه مال خودم بشه و هیچ مخالفی دیگه نداشته باشم، کاری که امروز داره آمریکا میکنه تو جهان. بعد خدا چیکار کرد؟ وقتی دید ابلیس داره نسل اجنه رو نابود میکنه، لشکری داشت، طبیعیه که قطعا این اندیشه رو که ابلیس بروز میده که مدیریت مال کسی است که قدرتش بیشتره، این اندیشه ابلیسه، مدیریت برای کسی باید باشه که قدرتش بیشتره، طبیعیه که قدرت جنهای قدرتمند هم این حرف را پذیرفتن دیگه، به مزاقشون سازگار اومد، گفتن باشه قبول، راست میگی، چون برای اونا هم بهره ای از این قدرت بود اگر ابلیس به مدیریت میرسید، لذا کمک ابلیس کردن برای اینکه اجنه مؤمن رو از بین ببرن، خدا نذاشت. یه مقدار که قتل و خون ریزی کرد، خدای متعال ملائکه عذاب رو فرستاد، فرمود برید سپاه ابلیس را در هم بشکنید، متفرق کنید، بعضی را هم بکشید، جرارها و خونخاراشون رو، خود ابلیس رو هم کتبسته بیارید در ملکوت، خود ابلیس رو بیارید در ملکوت. خب و همینطور بود. ابلیس از کجا میدونیم که لشکر داشت؟ آیه قرآن 64 سوره احزاب میفرماید، اشاره به لشکر ابلیس میکنه اونجا، استفزز من استطعت منهم بصوتک و اجلب علیهم بخیلک و رجلک شارکهم فی الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشیطان الا غرورا. اینجا اشاره به لشکر پیاده و سواره ابلیس میکنه، فرمود بعد حالا میرسیم به جاش که برسه عرض میکنیم، ولی این آیه اشاره داره. خب اردنش در ملکوت، چرا در ملکوت باید بیاری؟ خدای چرا ابلیسو نکشتی؟ اگر خدا ابلیسو میکشت، آیا این اندیشه تمام میشد با کشتن ابلیس؟ این اندیشه که هر کس که قدرت مادیش بیشتر است لیاقت خلافت دارد، آیا این اندیشه از بین میرفت؟ این اندیشه از بین نمیره. ممکن بود دیگه کسی جرأت نکنه این اندیشه رو بیان بکنه، ولی این اندیشه در اذهان از بین نمیرفت. خب حالا باید خدا چیکار کنه؟ خدای متعال اول به ابلیس یه فرصت میده، خود ابلیس رو میبره در ملکوت، چشمشو باز میکنه به سوی حقایق عالم، میگه ببین تو چی رو میخوای؟ تو دنیا رو میخواستی به دست بگیری، مدیریت دنیا چیزی نیست، مدیریت عالم ملک چیزی نیست، من به شما میخواستم مدیریت چی بدم؟ ملکوت رو. اگه میمدید در ملکوت راه پیدا میکردید، از اون مسیر خدمت به ملکوت به اینجا میرسیدید، اینجا ببین چقدر بهتره و مدیریت اینجا چقدر قوی تر و لذت بخشتره و ابدی هم هست، تمام هم نمیشه. خب ابلیس روح فضیلت خواهی تو در وجودت کاهش پیدا کرده، توجه به قدرت‌های مادی تو رو غافل کرده از فضیلت خواهی و اینکه تو باید رشد کنی به ملکوت برسی، بشین در بین صفوف ملائکه عبادت کن تا روح فضیلت خواهی تقویت بشه. این حرفی بود که خدا به ابلیس زد و ابلیس هم پذیرفت. خدا بهش فرصت داد ها، خدا بهش فرصت داد تا خودشو بازسازی کنه. اما ابلیس چرا پذیرفت؟ پذیرفت برای اینکه رشد کنه. گفت راست میگی خدایا، من اشتباه کردم، بشینم اینجا تا رشد کنم، بدیهامو جبران کنم. نه، پذیرفت که عبادت کند، اما برای چه هدفی؟ پیامبر خدا میگن او در کنار عرش دید که این جمله نوشته است، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، فهمید در آن ملکوت خب حقایق واضحه و روشنه، دید که اگر بخواد به جایی برسه در مقابل اراده خدا نمیتونه مستقیما بایسته. گفت ما میخواستیم تو دنیا با جنگ با خونریزی بگیریم مدیریتو، از راه کودتا برسیم به مدیریت، حالا کار نداره. اینجا ما عبادت میکنیم یه مدتی، عزیز کرده خدا که شدیم، اون وقت خدا میگه چی میخوای عزیزم؟ منم میگم مدیریت عالم. بعدم خدا به من میده. سهش کال داره. همینطوری به همین راحتی فهمید که میشود از راه عبادت چیزایی از خدا گرفت. لذا عبادت کرد، 6000 سال عبادت کرد، اما عبادتی که به او رشدی نداد، عبادتش تکامل گرایانه نبود، عبادتش منفعت طلبانه بود، منفعت طلبانه عبادت کرد. و ما گفتیم قبلا خدمتون ای کسی منفعت طلبانه عبادت کنه ممکنه به بعضی از این منافع برسه ولی هرگز روحش رشد نمی کنه. به بعضی از این منافع میرسه، بلعم با اورام به بعضی از این منافع رسید ولی روحش رشد نکرده بود. بله خیلی هستن به این منافع میرسن ولی روحشون رشد نمی کنه، کاملا تسلیم خدا نمیشن، تازه طلبکارم میشند، تازه طلبکار میشن. و گفتیم عبادات منفعت طلبانه چیه؟ اینه که بگی خدایا تو کریمی، تو رزاقی، تو رحیمی، بده بیاد رزق و روزی و خونه و پول و همه چیز بده بیاد. این عبادت منفعت طلبانه. عبادت تکامل گرایانه چیه؟ که من نمیرم بگم خدایا تو کریمی، تو رحیمی، بده بیاد، میگم تو کریمی، تو رحیمی، منم کریم کن، منم رحیم کن، منم میخوام مثل تو باشم، منم میخوام بخشنده باشم. نمیگه ای خدای بخشنده بده، میگه ای خدای بخشنده از کرمت بده، منم میخوام کریم شم مثل تو شم. این عبادت تکامل گرایانه است. این عبادت انسان رشد میده. هر موجود دیگری هم اینجوری عبادت کنه، جن و ملائکه مشن، خدا رشدشون میده. خب حالا یه راه رشد براشون قرار میده. سبحان الله، ابلیس 6000 سال عبادت کرد ولی راه به جایی نبرد، اما بین ملائکه خیلی عزیز کرده شده بود. ملائکه که نمیدونستن این نیتش چیه، ملائکه گول ظاهر عبادتشو خوردن. مقامات بالا انقدر ملائکه تحویلش میگرفتن هی بردنش مقامات بالا بالا بالاتر تا با آسمان هفتم، یعنی به جایی رسید که حالا در روایت داریم در آسمان، به آسمان هفتم رسید، اینطوری بگید. این معنا با اون معنی که گفتیم به ملکوت برده شد منافات نداره ها، که میگم میگفتیم به ملکوت برده شد، خدا چشمشو بر روی اسرار ملکوت باز کرد، به این شکل حقایقی رو نشونش داد، تو همین عالم بود، حصر خانگیش کرد و چشمشو باز کرد، حقایق ملکوت رو نشونش داد. حالا بعضی از روایت‌ها میگن خدا بردش در ملکوت، ولی به هر حال در اونجا مثال بزنم، مثل اینکه کسی مثلا توی دنیا خیلی شرور شده، فوری بگیرنش ببرنش بزننش توی محیط تربیتی، مثلا ببرنش تو حوزه علمی بگن اینجا بشین قاطی طلبا درس بخون آدم شی. خدا اینم برد قاطی ملائکه، بعد برای ملائکه کرسی تدریس داشت، کم 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 ملائکه ازش درس میگرفتن، عبادت های عجیبی میکرد. ملائکه اسمشو گذاشتن عزازیل، یعنی عزیز کرده خدا. ملائکه فکر میکنن تو کل این عالم یه عزیز کرده وجود داره، اونم ابلیس، از بس عبادت میکرد. اما نمیدونستن عبادتش تکامل گرانه نیست، روحش رشد نداده، این طلبکاریشو بیشتر کرده. لذا ابلیس هر چی که عبادت بیشتر انجام میداد پیش خودش میگفت دیگه لیاقت من برای مدیریت عالم بیشتر شده و طلبکاریش بیشتر میشد، تا وقتی خدا فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، من میخوام آدم رو بیارم خلیفه کنم، انسان را. اینجا یه دفعه ابلیس تمام آرزوهاش نقشه بر آب شد، از اون خواب تخیلی خودش بیدار شد، گفت آدم، من این همه سال تو نوبتم، 7000 تا 6000 سال عبادت کردم، برای این مدیریت جنگیدم، کلی عبادت کردم، حالا فوری میخوایی مدیریت به دستی کسی که دست آدم، همونی که من نمیخواستم بیاد، خیلی خوب، اینجا بود که علم مخالفت بلند کرد و وقتی خدا فرمود که سجده کنید یعنی تو هم خدمت کن. خب چون ابلیس باید خدمت کنه، ببینید چون هنوز اون مسیری را که باید طی کنه برای تکامل طی نکرده، گفت نه من خلق نمی کنم، من خدمت نمی کنم، من اصلا قبول ندارم که آدم بخواد حاکم و مدیر جهان باشه، من قبول ندارم. رضا ببینید اعتقادیه، بحث انحراف اعتقادیه نه انحراف اخلاقی. دقت کردی؟ حاکمیت این انسان قبول نداره. حالا ولو اینکه اهل نماز شب باشه، مثلا نگاه کنید حالا وجود اینا خطرناکتره که انحراف اعتقادی دارند یا اونی که انحراف عملی داره. ببینید یه کسی مثلا شرابخوره، دزد، سارق، جانیه، اما انحرافش اخلاقیه، انحرافش در عمله، انحراف عقیدتی نداره، قبول داره که این جامعه حاکم داره، ولی خدا حاکم این جامعه است. اما دزدی هم میکنه برای خاطر هوای نفسش، گناه هم میکنه، اما قبول داره حاکمیت ولی خدا رو. اما یه کسی نه، همش نماز شب میخونه ولی حاکمیت ولی خدا رو قبول نداره. کدوم خطرناکترند؟ این دومی. این انسان ها خیلی، اینا مثل شیطان میشن، 6000 سال عبادت، اینا قدرت گمراه کردن دارن یا ندارند؟ بله. اما اون جوان هرزه قدرت گمراه کردن نداره، اما این قدرت گمراه کردن داره. لذا از اینا خیلی بترسید، کم نداریم از اینا که عمامه دارن، ریشم دارن، حکومت ولی خدا را قبول ندارن، تمدن دینی را قبول ندارند و اتفاقا اینا تمدن مادی را قبول دارند، با وجود اینکه انقدر به ظاهر اهل عبادتن ولی تمدن مادی را قبول دارن. خب اون وقت بفرمایید که بیاد اینجا. بله من اینها رو دیگه عرض نکنم تا برسیم به اینجا که ابلیس سجده نکرد و گفت خلقتنی من نار و خلقته من تین، و خدا فرمود که خب خدا فرمود حالا که اینطوری هستی و سجده نمی کنی، حالا که سجده نمی کنی پس گم شو برو بیرون، برو بیرون از ملکوت من. خدا دیگه چشمشو به روی حقایق بست و اخراجش کرد از ملکوت. چرا؟ چون فرمود با این طرز تفکری که تو داری که معیار برتری را فاکتورهای مادی میدونی و معیار مدیریت در این جهان را قدرت‌های مادی میدونی، با این طرز تفکرت دیگه تو قابلیت و لیاقت رسیدن به ملکوت و مدیریت در ملکوت را نداری، برو بیرون. اخرج فانک رجیم، تو دیگه نمیتونی برگردی، اخرج. خب حالا ببینید پس حرف سر چیه؟ تمام مخالفت ابلیس با خدا سر چیه؟ سر مدیریت عالمه. به کدام سخن و حرف خدا کافر است ابلیس؟ به این سخن. خدا میگه مدیریت عالم باید دست انسانی باشه که اهل فضائل است، انسان صالح. ابلیس میگه نه، مدیریت عالم باید دست کسی باشه که قوی ترین است از نظر بعد مادی. باز یک مخالفت دیگه هم هست که این در ضمن این مخالفت اول شکل میگیره و اون این که خدا فرمود راه رشد برای هر موجودی تقویت بعد معنوی است و بنابراین نظریه ابلیس بنابراین راه رشد می شود تقویت بعد مادی. بنابر نظریه ابلیس راه رشد هر موجودی تقویت بعد مادی است. خب و هر کسی که دنبال تقویت بعد مادی باشه در نظر ابلیس او رشد یافته تر است. خیلی خوب، حالا خدا فرمود برو بیرون. ابلیس گفت که خب حالا که منو بیرون کردی، وقتی خدا فرمان خروج بهش داد ابلیس هم لجاجت کرد، گفت که حالا که بله خدا ابلیس از ملکوت اخراج کرد، به او وعده جهنم داد، ابلیس هم لجاجت کرد، گفت که حالا که اینجوریه منو بیرون کردی، منم هم همه بندگان تو گمراه میکنم و نمیذارم اینا هم به ملکوت راه پیدا بکنند، راه رو برشون میبندم. لاقعدن لهم صراطک المستقیم، راه صراط مستقیم رو میبندم مینشینم سر راهشون که اینا رو نذارم بیان به ملکوت، از راه صفاتتون نمیذارم بیان. خب گمراه میکنم. بفرمایید گمراه میکنم یعنی چی؟ گمراهشون میکنم یعنی که میام میگم شراب بخور، گناه بکن. بله؟ آدم بکش. اینا گمراه میکنم یعنی این؟
نه.
چی؟ آفرین، تفکرشو عوض میکنم، تفکر او رو مثل تفکر خودم میکنم. ببینید وقتی یه انسانی تفکرش عوض شد، مثل ابلیس شد که فکر کرد آقا مدیریت تو این جهان مخصوص قدرت های بزرگه و راه رشد منم این است که در بعد مادی تقویت بشم، این انسان دیگه هرچی هم که خلاف نکنه به درد نمیخونه، رشد نمیکنه. حتی اگه نماز شب هم بخونه، نمازهاش هم در او اثر نمیذاره. اما اگر کسی گفتیم این تفکر رو نداشت، هرچی هم گناه بکنه بازم اهل نجات میشه، باز نجات پیدا میکنه. بله بله، الان دیگه تمامه، یه 5 دقیقه 2-3 دقیقه دیگه اینجا من بحثو میبندم. امروز خودم خیلی خسته هم، نمیدونم چرا. آره 5 دقیقه دیگه مونده تمام. من اینو تا یه جایی بحثو بندم که برای جلسه شب انشالله از سر اول بحث شروع کنیم. خب ابلیس گفت گمراه میکنم. مخ ببینید این که میگه گمراه میکنم، آیهشو ببینید، میفرماید قرآن میفرماید که گفت فبعزتک لاغوینهم اجمعین. ادبیات عرب شما میخونید؟ عربی بلدید؟ چقدر بلدید؟ تو این جمله 7 تا تأکید هست. یعنی اگه بخوایم ترجمه کنیم میگه کی؟ میگه من به عزت و جلالت قسم حتمنه 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 اینا رو گمراه میکنم. اینقدر تأکید میکنه، اینقدر دلش پر از پراره، از این که چرا دلش پره؟ از این که به اون مقام نرسیده و خدا اون مقامو بهش نداده، مقامی که به قول خود 6000 سال براش تو نوبت نشسته بود و انسان یه دفعه از راه اومد و خدا این مقامو به او داده.
از ملکوت هم خارج شده.
بله از ملکوت هم خارج شده. خب اون وقت حالا حساب کنه چقدر کینه میتونه داشته باشه. هم کینه از خدا دارد، هم کینه از انسان داره، کینه شدید. خب و حالا این جمله رو که گفت وقتی اخراج شد، این جمله رو گفت، آدم این جمله رو نشنید. آدم که تو ملک توی بهشت بود، البته بهشتی که در عالم ملک بود، ولی ابلیس اینو وقتی گفت که تو زمین بود و آدم نشنید، آدم ندید که ابلیس چه کینه این نسبت به او داره. ولی خدا با آدم گفت آدم این ابلیس دشمن آشکاری است. انه لکم عدو مبین، این دشمن آشکار است، خیلی با تو لجه، مراقبش باش، کوچکترین فرصت اگه گیرش بیاد زمینت میزنه، حواست باشه. آدم هم حرف خدا رو پذیرفت، ولی متاسفانه بعدن حالا خواهم گفت که بعد میدونید دیگه، بعد گول شیطان رو خورد. خب با این حال حالا خدا به ابلیس میگه جناب ابلیس خیلی خوب تو گمراه میکنی، منم لعملعن جهنم من که و من تبعک من الغاوین، منم همه کسانی که مثل تو، هم تو رو و هم همه کسانی که مثل تو گمراه کننده هستند. خدا نمیگه اونایی که گمراه شدند و میبرم جهنم، چون اونا مریضن. بعضی از اینا مریض میشن دیگه، مریض فرق میکنه با کسی که میکروب میسازه. اون کسی رو که مثل تو گمراه کننده میشود، چون هستن قطعا خواهند آمد کسانی که مثل تو باشند، که مردم رو معتقد کنند به اینکه باید در جهان تمدن مادی باشد نه تمدن الهی، من اینها رو به جهنم میبرم. لاملأن جهنم منک و ممن تبعک من الغاوین. خب البته ابلیس وقتی که گفت همه رو گمراه میکنم، یه استثناء هم گذاشتم، گفت الا عبادک منهم المخلصون، من مخلصان رو نمیتونم، مخلصان رو نمیتونم. چون مخلصان کیا هستن؟ مخلصان یعنی اون کسانی که تو عبادتشون و تو زندگیشون منفعت طلبی مادی ندارن. اگه دنبال منافع مادی نباشه انسان، مخلص باشه که این در شرط ششم عرض کردیم، هیچ وقت شیطان نمیتونه سراغش بیاد. کسی که درس میخونه نه برای دنیا، ببینید اون کسی که درس میخونه اگه یه درصدم برای دنیا درس بخونه، شیطان از همون یه درصد میاد سراغش. اما اگه کسی مخلص باشه، یعنی 100% برای خدا درس میخواند، هیچ وقت شیطان سراغ این نمیتونه بیاد. بیاد چی به این بگه؟ بیاد بگه من چی بهت میدم که این قبول کن، چون چیزی دوست نداره از دنیا. اما از 1% به بالا، حالا کسی 90% حب دنیا تو شد که ابلیس خیلی زود میاردش، کسی 1% داشت ابلیس میاردش ولی بالاخره با سختی میاردش، ولی میاد، ولی بالاخره میاد. کسی که 99% برای خداست، 1% برای شیطان، برای خود دنیاست، این با یه اشاره نمیاد، با زنجیر میاد. داستانشو شنیدید دیگه، که ها یک کسی ابلیس در خواب دید، زنجیرها و تنابهای زیادی زخیم و نازک و اینا روی دوشش بود میکشید. گفت اینا چیه ابلیس؟ گفت این زنجیرها و تنابهایی است که باش بندگان خدا رو میکشونن به سمت هلاکت و سقوط و انحراف. آره ظاهرا نمیدونم، حالا درسته که میگن شاگردان شیخ انصاری؟ بله. این زنجیر کلفته مال کیه؟ گفت مال شیخ انصاریه، این اصلا نمیتونم بکشم، هرچی هم میکشم هی پاره میشه. گفت خب زنجیر من کو؟ گفت تو زنجیر نده، تو خودت یه اشاره میکنم میام. حالا بعضی اینجوری هم، اونایی که انگیزه مادیشون زیاد باشه اصلا اشاره بکنی میره، اونی که انگیزه مادی نداشته باشه خیلی سخت، اصلا نمیشه. گرچه شیطان درباره اونا هم تلاش میکنه ولی نمیتونه. خب اون وقت بگذاریم، خدا فرمود تو و همه کسانی که مثل تو گمراه کنندن همه رو به جهنم میافکنم. ابلیس یه چیز دیگه از خدا خواست، از خدا خواست که خدا بهش مهلت بده. گفت خدای من مهلت بده تا من تفکرم رو اثبات کنم. من میگم این عالم باید مدیریتش دست قدرتمندا و زورمدارا باشه تا به سامان برسه، و تو میگی باید دست انسانهای صالح باشه. به من مهلت بده، من بهت نشون میدم من کاری میکنم که این حکومت بیفته دست قدرتمندان تا نظریه خودم اثبات بشه. تو این عالم نمیشه با دین حکومت کرد، نمیشه با صفات تو هم حکومت کرد، این عالم ماده است. بله من اعتقاد به صفات تو دارم ولی برای ملکوت خوبه، صفات تو برای تو ملکوت خوبه که بشینیم مثلا هی ذکر بگیم باشون رو تسبیح بگیم، اما به درد عالم ملک نمیخورد. و آفرین، این همون سکولاریزه بودن شیطان رو نشون میده، سکولار بودن شیطان رو. و اینکه الان بعضی دینشون سکولاریزه شده همینطوره، میگن آقا تو مسجد بشین عبادت بکن، تو حکومت صداقت و عدالت و اینا نخیر، تو حکومت باید چی باشی؟ کاملا مادی باشی، سیاسی باشی. خب ابلیس میگه من اگه مهلت داشته باشم اثبات میکنم که جهان میفته دست قدرتمندان. خدا میگه نمیتونی، من بهت مهلت میدم ولی مهلت تو یه روزی پایان میپذیرد، یه روز تموم میشه مهلتت، خود به خود تاریخ مصرف تموم میشه. اون کیه؟ خدا فرمود من بهت مهلت میدم اما الى یوم الوقت المعلوم. ابلیس گفت رب انذرنی الى یوم یبعثون، تا قیامت مهلتم بده. خدا فرمود انذرت که الى یوم الوقت المعلوم. در بعضی آیات خدا میگه انت من المنذرین، مطلق میگه. در دو آیه در سوره صاد و هجر فکر میکنم خدا میفرماد که الى یوم الوقت المعلوم. این یوم الوقت المعلوم، بله یوم الوقت المعلوم، که اون روزی که امام زمان ظهور کند ان شاء الله، که اون روز دیگه حنای ابلیس رنگی نداره، اون روز دیگه ابلیس دیگه نمیتونه تفکرش رو اثبات کنه، یعنی تفکرش دیگه رنگ باخته شده، دیگه کسی طرفدار تمدن‌های مادی نیست، چون رسوایی تمدن‌های مادی تا اون روز آشکار شده. و ما الان داریم می‌بینیم جهان به این سمت داره میره یا نه، رسوایی تمدن‌های مادی داره آشکار میشه یا نه. رسواییشون چیه؟ اینی که نمیتوانن همه خواسته‌های بشر را، اینی که می‌بینن تو این جامعه بشر از حد انسانیت هم داره پایین‌تر میره. روزی می آید. جهان داره به این سمت، پس جهان داره به سمت همون چیزی که خدا فرموده، به سمت این، به سمت تحقق حاکمیت جهانی صالحان داره پیش میره و انشاءالله یه روزی ما شاهد این حاکمیت خواهیم. اما ابلیس میخواد تفکرش اثبات بکنه. خدا میگه باشه هر کاری میخوای بکن. خدا میگه من بهت اجازه تکوینی میدم، نه تشریعی ها، اجازه تکوینی، هر کاری میخوای بکن بکن. مثل اینکه خدا به ما اجازه تکوینی داده که با دستمون بزنیم بکشیم اما بعدن حساب کتاب بشیم. این اجازه رو خدا گفت برو باشه، برو در زمین هر کاری میخوای بکن. قرآن در سوره احزاب آیه 64 فرمود که من هر چی میخوای بهت میدم، هر امکانی که برای این که بتونی تو تفکرت اثبات کنی در اختیارته. و استفزز من استطعت منهم بصوتک و اجلب علیهم بخیلک و رجلک و شارکهم فی الاموال و الاولاد و عدهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. برو هر کاری میخوای بکن بکن، اما نمیتونی، روزی شکست میخوری و آینده از آن تو نیست، آینده از آن صالحان است. ابلیس میگه باشه من کارم میکنم، من تلاشم میکنم تا اینکه اون روز رو عقب بندازم، تا قبل از ظهور مهدی تو من بتونم همه جهان رو بدم دست قدرتمندا. و البته هدف ابلیس اینه که تا قبل از زمان ظهور نسل این انسان رو نابود بکنه، چون وقتی جهان دست قدرتمندا بیفته خود به خود نسل انسان نابود میشه. این کینه ای که از انسان داره اینجوری میخواد این کینش رو اعمال بکنه که نسل انسان را نابود بکنه و این اتفاق نمیفته، چون خدا نه اینکه با زور نذاره ابلیس این کار بکنه ها، با زور نه، خدا با زور جلو ابلیس نمیگیره، خدا همینطور به همین شکلی که الان دخالت مستقیم نمیکنه، از طریق قدرت ایمانی که بندگان صالحش دارند داره جهان را به سمت تحقق حاکمیت جهانی صالحان پیش میبره. با قدرت نرم افزاری خدا جلوی ابلیس رو میگیره، نه با قدرت سخت افزاری. اگه خدا میخواست با سخت افزار ابلیس رو نابود کنه همون روز اول نابود میکرد. اون وقت چرا خدا به ابلیس مهلت میده به نظر شما؟ حالا غیر از مهربانیش هم فرصت به خود ابلیس بده برای برگشت، هم نه، همین که این تفکرن پوشالی بودنش اثبات بشه. اگر تفکر ابلیس رو خدا بزنه از اول ابلیس رو بکشه، بعد کسانی دیگه باشن این تفکر دارن ولی میترسن بروز بدن، این همیشه میمونه این تفکر و راه رشد همیشه بسته است برای یه عده‌ای. اما خدا میگه این تفکر رو بد اجازه میدم که اثبات بکنی، وقتی همه این چیزها رو هم دستت دادم بازم نتونستی، آخرش چی میشه؟ آخرش خودت هم میفهمی که این تفکر تو درست نبود و اراده من درست بود. وقتی فهمیدی اراده من درست بود و تفکر تو درست نبود، اون وقت چه میشه؟ اون وقت راه برای رشد و کمال همه انسان ها باز میشه بدون مانع، بدون مانع. و ما خواهیم گفت انشاءالله طاغوت ها در عصر ظهور انشاءالله از بین خواهند رفت، در عصر غیبت باید رسوا بشن، در عصر ظهور فرو میریزن، بعد شیطان در عصر ظهور کشته میشه، یه نفس میمونه که وقت ائمه خواهند آمد و راه رام کردن نفس را و غلبه بر نفس را به ما یاد میدن که ما وقت دیگه تمام موانع را از سر راه برداشتیم و حرکتمون به سوی بی نهایت خیلی سریع و تند خواهد شد. اما حالا ابلیس چگونه میخواد تفکرش اثبات بکنه، این در جلسه بعد خواهیم گفت، که اینجا سیر تاریخ رو بررسی میکنیم که تاریخ انبیا علیهم السلام رو میبینیم که انبیا چه کار کردن در مقابل ابلیس، یعنی خدا چه کار کرد. بله، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.
آی صادق باز دوره متاسفانه، اینا شما که تذکر به ما نمیدید ما هم نزدیم.